بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شمیری 22/12/90
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که موافقت و مخالفت عامه که مرجح هست، موافقت همه عامه مراده، موافقت بعض مراده، و این بعضی که موافقت و مخالفت نسبت به او سنجیده میشه چه بعضی هستن. ما احتمالات علل قاعدگی رو بر اساس محتملاتی که در وجه ترجیح به مخالفت عامه بود ذکر کردیم. عمده بر مبنای بحث تقیه باید مطلب رو دنبال کرد. ما بر مبنای تقیه عرض کردیم که تقیه انواع اقسام میتواند داشته باشد. تقیه‌ای که به عنوان جهت صدور مطرح هست، گاهی قد امام علیه السلام به خاطر حضور من یتقی من فی المجلس حکم رو برای بیان صدور حکم برای بیان حکم واقعی نبوده، گاهی اوقات به خاطر اینکه این حکم ادایش برای امام علیه السلام مشکل ساز بوده، گاهی اوقات اداش برای راوی مشکل ساز بوده، و اینا به هر حال هاشون هم دیگه فرق دارن. حالا ببینیم از ادله اثباتی کدوم یکی از این معانی استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری در ادله اثباتی می‌فرمایند ظاهر روایات این هست که موافقت جمیع عامه ولو جمیع عرفی، یعنی معظمی که عرفاً استقراق عرفی باشه صدق کنه، اون ملاک هست. بعد خب این مشکل اشکال رو مطرح می‌فرمایند که او مقبوله عمر ابن حنزله، خب بعد از اینکه موافقت عامه و مخالفت عامه رو مطرح میکنه میگه جوهل تو فداک وجد نا اهد الخبرین موافقن للعامه و الاخر مخالفن لها بعیل خبرین یو خد قال به ما یوافق العامه فا این نفی هر رشاد. راوی سوال میکنه قلت و جوهل تو فداک فین وافق هم الخبران جمیعا قال یونزل الام ما هم الیه امیل حکام و مقضات هم تا آخر. میگه زیل فرض گرفته که هر دو خبر موافق عامه. اگر موافقت مراد موافقت با کل عامه باشه، چجوری میشه هر دو خبر موافق کل باشه؟ پس پیداست مقسم اعم از موافقت با کل با موافقت بعض هست، که بعضی از فروضش که موافقت بعض هست مورد سوال راوی قرار گرفته که هر دو خبر موافق عامن، به اعتبار اینکه یه عده از عامه موافقه یک خبر هستن، عده دیگه از عامه موافقت خبر موافقه خبر دیگه هستن. خب این مرحوم شیخ علیه الرحمه می‌فرمایند که ظهور اون موافقاً للعامه در استقراق عرفی از ظهور ذیل قوی‌تره، باید در ذیل تصرف کرد. فین وافقه هم الخبران جمیعاً رو بگیم که اگر هیچی که از این دوتا خبر دارای این مرجح نباشند. اینجوری بگم. خب ببینید، بحث داره این هست که لفظ ذیل کشش این معنا رو داره یا کشش این معنا رو نداره. فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا، چند جور میشه معناش کرد. ببینیم معناش، یکی این که مراد از وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا یعنی هر دو مخالف عامه باشه. وَافَقَهُمَا رو یعنی خالف عامه معنا کنه، این که معنا نمیشه که از وَافَقَهُمَا عامه هر دو خبر رو، یعنی هر دو خبر هر دو مخالف عامه باشه. موافق رو یعنی مخالف بگیره. خب این معنا که معقول نیست. وافق هم الخبر، عبارت به نظرم اینجا اشکال باید داشته باشه. وافق هم الخبر
از زمین فی وافق هما راجعون الى کتاب ذل عامه او الى فرقتین منه.
اللهم معنای مرحوم شیخ تقویت
داره. نقل میکنه
من به خانم
حالا بش... اگر موافقه هما هم مراد کتاب و عامه باشه، این هر دو موافق کتاب هستن، هر دو هم موافق عامه هستن، اشکال نداره. اون دو نکته که خواهم بگم مشترک
چطوره؟ چون هر دو موافق هم و هر دو متعارض
هم همه داره این توضیح میگه مرحوم شیخ. وافق هما رو حال به خصوص هما که اگر باشه که دیگه روشن‌تر، این وافق الخبر عامه تعبیر این نیست، چون وافق رو اگر به معنی خالفه بگیریم خب اصلا معنا نداره، به خصوص در مورد وافق الکتاب که معنی خالفه الکتاب که نیست، که اون طرفش قطعا اینجور نیست. یه معنی دیگه این هست که وافق رو بگیم به معنی سازگاری، یعنی عدم المخالفه، یعنی خبر اصلا عامه نسبت به اینها ساکت باشن، نسبت به اینها ساکت باشن. خب اگر اینجور باشه مطلب درست میشه، یعنی هر دو عامه نسبت به اینها سکوت دارن. ولی بحث نه، اگر عامه سکوت دارن اصلا این مطلب در میان عامه مطرح نیست. مرجعی که بعد امام علیه السلام میفرماید یونظر الى ما هم الیه امیل قضات هم و حکام هم، این قضات و حکام مثلا چی دارن فتوا میدن؟ چیزی که اصلا مطرح نیست تو فقهشون، اصلا میلشون میل فقها ها و حکام و قضات تا بعد مطرح بودنش در فقهشونه. اگر اصلا در فقهشون مطرح نیست، نمیدونم این مطرح این که نمیشه که. چجوری اصلا این عبارت معنا میکنه مرحوم شیخ علیه الرحمه که بخواد اون مشکل رو حل کنه؟ حالا ما بعداً برمیگردیم ببینیم میتونیم یه جوری این مشکل رو برطرف کنیم.
طبیعی که حکام هم امیل اگه این تو کلمات اونها اصلا بشه اشاره نشده، اون ماهکان حکام هم برای امیل چه میشه؟
خب همین اشکال ما همینه دیگه، اشکال دقیقا همینه که از کنم صدبت شد. خب اما به نظر ما اساساً با توجه به این که قبلا بحثو کردیم این به تقیه مرتبط هست، این استظهاری که مرحوم شیخ فرمودن که این روایت موافقت با کل عامه رو مراد هست که همچی استدلالی نمیشه کرد. به نظر میرسه مراد از عامه یعنی عامه‌ای که زمینه تقیه امام علیه السلام به طور متعارف از اینها وجود داره.
یعنی
همینی که فرض با توجه به این که قرار شد مراد از ما خالف العامه نکتهش نکته تقیه باشه، نکته تقیه خود همین تعیین کننده این هست که مراد از عامه من یتوقع الاتقاء من هست.
این هم متعیه
طبیعتا هم راویه هم عرض میکنم حالا اینه شد. این مرحوم صاحب اوثق الوسائل هم همینه میگه، ایشون میگه بنابراین احتمال که به اصطلاح ملاک تقیه باشه ظاهرا مراد من یزن و التقیه من و امثال این ها. سلام علیکم. حالا شما من سر درس هستم یه نیم ساعت دیگه با شما چیز میکنم. الان از عجله ایه من نیم ساعت دیگه درس هستم میشه با شما تماس میگیرم. خدا حافظ. عرض کنم خدمت زیر شما تعبیر مرحوم صاحب اوثق الوسائل این هست من یزن و التقیت و من. این با اون تعبیری که ما میگیم که تقریبا یکی، حالا یزن رو تعبیر بکنید یا بگید که اونی که زمینه نوعیه اتقاد او هست، اونی که نوعن حالا زن نوعی هست که از او در واقع تقیه حاصل میشه، اینجوری تعبیر بکنید. حالا از ما
کنم
دیگه اون وقت کل لازم نیست. فقط اینجا یه نکته مطرح هست، اون اینه که آیا تقیهی که اینجا مطرح هست تقیه امام علیه السلام به خاطر وجود من یبتقام انفل مجلسه، این جنبه تقیه هست، یا تقیه به اعتبار این که راویه ها می اومدن روایت رو نقل می کردن و اداء روایت مشکل ساز بوده، حالا یا بر امام علیه السلام یا بر راویان، کدوم یکی از این اقسام تقیه به عنوان مرجح در روایات ذکر شده؟ من تصور می کنم اگر گفتند که خذ به ما فی خلاف العامه، ظاهر خذ به ما فی خلاف العامه یعنی عامه‌ای که توی مخاطب با او محشوری، نه عامه‌ای که من متکلم باش محشور هستم. من تصور این چنینی دارم. اگه مثلا گفتن که مثلا با نقد رایج معامله کن، مراد از نقد رایج نقدی که رواج داره در نقد مخاطب که میخواد به این عمل کنه، این اون کسی که داره عمل میکنه فکر میکنم مراد باشه. و تصور میکنم رو همین جهت فکر میکنم عمدتاً تقیه به اعتبار جایی هست که مخاطب میخواد این رو ادا کنه. حالا تقیه بر امام یا بر مخاطب خیلی مهم نیست، یعنی در زمان ادا امام علیه السلام در فرو در نظر میگیره، میبینه که این زمان زمانی هست که زمان تقیه است. البته توجه بفرمایید چون ادای زمان ابجد زمانی مرادم عمدتا نیست، چون مخاطب ما معلوم نیست که کی ادا کنه، ممکن همین الان ادا کنه، ممکن 10 سال بعد ادا کنه، 20 سال بعد. عمدتا مکان اداه. ببینید راویان ما معمولا کوفی بودن، اینا می اومدن در مدینه معمولا برای حج می اومدن، حالا یا امام علیه السلام خودشون حج مشرف شده بودن در ایام حج در مکه، منا و جاهای مختلفی که امام علیه السلام حضور داشتن خدمت امام می‌رسیدن، یا نه امام حج مشرف نمی‌شده، راوی بعد از حج رفت مدینه خدمت امام علیه السلام، اون روایت رو تحمل می‌کرده. و اینا به مدت رو متعارف دیگه همون مکه و مدینه شروع نمی‌کردن حدیث نقل کردن، بعد می‌گشتن توی شهر خودشون که محل استقرارشون که کوفه باشه، تو اونجا حدیث رو نقل می‌کردن و اعلام می‌کردن. به طور متعارف این راویای ما این شکلی بودن که نقل حدیثشون، حالا بحث مجلس تحدیث
شدن می‌دونید مثلا تو همون حج ازشون سوال جواب
می‌شده، نه متعارفش رو میگم،
ولی اون شکل عمده
عمدهشو بله، اون شکل عمده، شکل متعارف، شکل اونی که زمینه غالبیه که این روایات ظاهرا ناظر به همون زمینه معمول متعارف هست، این بوده میگه آقا مدینه، شما وقتی رفتی کوفه اونجا میخوایی این روایت رو عمل کنی، میخوایی نمیدونم، یا جاهایی که حالا یه موقع راوی خودش، حالا به خصوص این مطلب رو در نظر بگیر، دو تا روایت به راوی که رسیده، بحث اخبار علاجی هست دیگه، کجا معمولا این روایت میخواد عمل کنه؟ بحث این هست که دو تا روایت فرض کنید روایت ما که معمولا کوفی هستن، اون تصور میکنم که میگه نده فرق کردن بار دوتا روایت هست، اون کسی که میخواد به این روایات عمل کنه غیر از راویان اون روایت های متعارضه، کسی که میخواد عمل کنه میگه نگاه کن ببین مخالف عامه اینها کدومه، حالا اون مخالف عامه‌ای که تو اون روایت هست مخالفت عام با فتوای مخاطبش، نه اشتباه کردم، من استظهاری که میخواستم بکنم اون استظهار درست
شده مشکله،
نه چون خود به ما فیه خلاف العامه، یعنی کسی که میخواد دو تا خبر متعارض رو با هم جمع کنه یکیشو بر دیگری ترجیح بده، اونی که زمین اینجا که زمان اینجا که اصلا زمان تقیه نیست که، اون زمینه تقیه مال اون دو تا روایت متعارضه، اون روایت متعارض راویاش غیر از راوی اخبار علاجی است، اون چیزی که
متوجه.
ببینید من تصویرم این بود، میگفتم که
مرجعیت
اون کسی که ما دو تا روایت متعارض داریم، ببینید فرض کنید محمد مسلم یه روایت نقل کرده، زراره یه روایت نقل کرده،
این دو نفر هم تحمل
کردن، این دو تا اینا تحمل کردن ادام کردن، عمر ابن حنظله این دو تا روایت رو دریافت کرده، عمر ابن حنظله میگه که منی که دریافت کردم،
کوفه دریافت کردم،
هر جا دریافت کردم اونش حالا مهم نیست، منی که این روایت دریافت کردم کدوم یکی از دو تا خبر رو اخذ کنم؟ امام علیه السلام مثلا میفرماید خود به ما فیه خلاف العامه،
اصلا مشکل نداری که این تعریف
چرا؟
اون همون خلاف عامه که تو شهر خودش خلاف عامه است،
امام در مورد تحمل کننده حدیث موقعیت این
تعامل حدیث
داره،
نه
موقعیت اون کسی که بعدا میخواد
نه باشه، نه
ابن
علی
کجا معلوم کیه و کجا
باشه، الان که میدونه که کیه کلی به صورت کلی متعارف مخاطبین که کوفی هم اون در نظر
گیره، نه حالا اینجوریه، حالا فرض کنیم
بسره رسید دست یه نفر،
نه فرض کنیم اینجوری ما در نظر بگیریم، بگیم این ناظر به فروض متعارفه، میگه که شما به هر حال دو تا راوی بر شما روایت نقل کردن، ببین اون موقعی که شما تحمل داری میکنی این روایت رو، نه زمانی که شما میخوای ادا کنی، اصلا مفروض نیست که شما روایت رو داری ادا میخوای بکنی یا نکنی، ممکنه اصلا ادا نکنی، موقعی که این شماره روایت رو دریافت کردی
از همین راویه،
از همین راویه، از این دوتا روایت متعارض رو مخالف کدومشون مخالف آن بستن؟
میخوام بگید تحمل باید یه زمان میشه،
تحمل راویه دوتا خبر متعارض، این کسی که دوتا خبر متعارض رو دریافت میکنه با ادای اون دوتا یکی میشه،
با ادای اون دوتا قبلی
ها با اون ادای اونها یکی میشه، در واقع دقیقا بازگشت میکنه به همون مطلبی
که جاست. از کجا معلوم اصلا این از اون بگیره؟ شاید دو سه طبقه گذشت به راوی گرفت روایت، همون به عمرت نه هنزلی نه هنزلی به کسی دیگه اون از راوی
متعارفش رو بخوام بگم،
متعارفش
نه متعارف قضیه رو بخوام بگم، متعارف با کسی مثل عمر بن حنظله و امثال اینایی که در کوفه هستن، امثال اینا با چند واسطه که دارم
ولی تعمل های همه تو خواهی مدینه اون
چیزای معمول قضیه رو بگم، فرض متعارفش این هست که فرض کنه یه عمر بن حنظله وجود داره، این یه روایت محمد مسلم در اختیارشه، یه روایت زراره در اختیارشه،
خب این که خیلی فاصله ای نداره
همینا نه نه مرادم این هست که نکته قبط اینه فتوای ابو حنیفهی که محمد بن مسلم و زراره باش محشورن رو در نظر بگیر یا فتوای مالک رو که امام باش محشوره،
نه خب
بس اونه
که فهمیدید که این مشکل ایجاد میکنه هر
دفعه اون
خیلی
طبیعتاً
با این فاصله نیست،
نه اونا
شده محمد نهزده و محمد
نه نه من نه من تقریری که ابتداعاً میخواستم بگم دوباره زنده میشه، اون اینه که ظاهری که به یه فرسون عمر ابن حنظله میگن اون کسی که فتواش مخالف عامه است، یعنی مخالف عامه در نزد شما
که شما محمد ابن مسلم عمر ابن
حنظله یکی هستی، بنابراین چون تحمل عمر ابن حنظله همون ادای اونها هست یکیه، در واقع مشکل ساز نیست، بنابراین باز نتیجه بحث این میشه که باید زمان یعنی فقیه مطرح در نزد مخاطبین امام علیه السلام رو مطرح کرد، نه خود امام علیه السلام، من تصور میکنم
توی مبلغین مطرح
اون کسانی که روایت رو ادا کردن و به عمر بن حنظله رسوندن، در نتیجه حالا تیر خارجیش اینه که راویان ما که معمولا راویان کوفی هستن باید فتوای فقهای کوفه و امثال اونها رو در نظر گرفت، مثلا فتوا ابو حنیفه، قاضی شیبانی، نمیدونم محمد ابن قاضی ابو یوسف، نمیدونم امثال اینها رو باید در نظر گرفت، محصله
دوراره ما
رو در نظر بگیرن روشن‌تر میشه
این چیزا نسبت به مخاطبین، نه به اعتبار به اصطلاح تحمل عمر بن حنظله، به اعتبار اینکه من آخه میگفتم که ما عمر بن حنظله مثلا چیکاره است، عمر بن حنظله که تقیه امام الاسلام مثلا به عمر بن حنظله که تقیه نکرده، بعد متوجه شدم که تحمل عمر بن حنظله ادای محمد بن مسلم و ادای دوراره
یا واسطه
این دو تاش با هم دیگه یک چیز میشه،
حالا این مشکل حل، ولی اصل این نکته که امام غالباً یا به طور معمول ملاحظه این آقای راوی رو میکرده، یعنی تغییر رو نسبت به شرایط این میکرده نه شرایط خود
راوی، اینو میخوام بگم همین رو میخوام بگم، از ظهور این روایت این همین مطلب در میاد،
چجوری
ما میخوایم بگیم ظهور این روایت اینه که خود به میر به مافی خلاف العامه، یعنی اینکه اون چیزی که شما یه مخاطب
که معمولا کوفی
مخال که معمولا کوفی هستید که این از خودش کشف میشه که امام علیه السلام ملاحظه مخاطبین رو میکردن و عملا هم همینجوری، یعنی به این میدونید نکته ای که هست اون اینی که معمولا اولا راویان ما راویای عمده ما که روایات رو نقل میکردن نمیومدن در حضور حکام و من یاد تقامل رسمی بیان از امام علیه السلام سوال
بکنن، نه بالاخره عامه اونجا بالاخره میشنون شیعه ها چی میگند از امام صادق، که تو اون روایت هم هست که یه زنی اومد گفتش که
نه توجه فرمایید
نه
یه چیز تو پرانتز بگم، نمیخوام بگم که تقیه به خاطر مخاطبین هست یا به خاطر خود امام علیه السلام، ممکنه تقیه به خاطر خود امام علیه السلام، ولی تقیه به اعتبار این هست که در زمانی که راویان میرن اون مطلب رو نقل میکنن، نقل روایت مشکل سازه. برای کی مشکل؟
نه
من سید مجلس صدور روایت
لحاظ فتوای عامه کدوم منطقه را امام میکنه؟
طبیعتا عامه اون زمانی که این روایت داره ادا میشه.
پس بنابراین اگر ما یک روایتی داشتیم، یکیش مخالف عام، یکیش موافق عامه کوفه بود، یکیش موافق عامه مدینه، شما فهمید اصلا موافق عامه مدینه اون موافقت عامه ای که امام میگفت نیست.
نیست، بله بله.
این موافق بله. عامه است، این بله
بله. بله، اون ظاهر بدگیره باید اینه. مگر قینه برخلافش شما رو من دارم میخوام در این صحبت کنم. میخوام بگم
اتجاه اگه تقیه بر خود امام باشه همین حالت پیش میاد.
تقیه بر امام بر کی نیست؟ تقیه در
شده
نه، حالا برفرض به جهت حفظ نفس امام باشه،
حفظ نفس امام به خاطر فرض کنید حفظ نفس امام علیه السلام هست، به خاطر اینکه این روایت رو میرفتن تو مدی تو کوفه پخش میکردن، و روایت که تو کوفه پخش میشد، این روایت که برخلاف فتوای ابو حنیفه بود، برای امام علیه السلام تو مدینه مشکل ساز شد. بحث اینه، مهم این نیست که عرض کردم این هست که وجه صدور اون
تنشه
را که ثبوتن کردم برای روشن شدن اینه که وقتی بحث اثباتی میکنیم سوار مختلفش روشن میشه.
درست یه تایید هم هست، اونایی که در مدینه مکه هستن معمولا خودشون میتونن مراجعه کنن، یه مثلا متعارضین شده هاشون کمتر اتفاق بیفته، میشه گفتین هم هست.
خب این هم نکته ای که در واقع اونها خودشون مثلا مستقیم میرفتن میگفتن کدومی که این دو تا روایت صحیحه، کدومشون سقیمه.
مگه تو مگه اینکه مدنی
خیلی هم برشتی بسن
نداریم
خیلی
نبودن. من توی روایت هست میگه این کاش این تاویه اجازه میداد ما یه جایی رو میساختیم و همه با هم شیعیان میرفتیم، من دلم برای شما تنگ نشون میده که اصلا تو مدینه،
تو مدینه و مکه شیعه خیلی نادر بودن.
تو مکه زارن هم
میمون قدام مطرح هست، میمون قدام مطرح هست، معروف هم به خربوز هست، در مکه بوده تک تو که خودن مکه، ولی هم مثلا معروف هم به خربوز که بیشتر جنبه هاش به عنوان یک فقیه امامی مطرح نیست، چون آدم نصابه هم بوده، نه نصابه بوده، مورخ بوده، کتاب‌های چیز اغانی ابوالفرج از معروف به خربوز خیلی روایت نقل کرده، چیزای مربوط به عهد جاهلی و داستانای مربوط به جای جاهلی، و چون به هر حال جنبه نصابه و مورخ هم داشته. نه عامی نیست، شبهه حدود اصحاب اجماع بحث چیز نیست، ولی مرادم این است که اونم که اونجا بوده کسی نبوده استفاده کنه. اون استفاده که میکردن یک سوال میکردن که بگوینیم مثلا ایام العرب چه شکلیه، تو ایام العرب نشان کلبی هم اینگار به ذهنم هستیم چیز معروف ابن خربوز و تو
کتاب عامه ازش نمیکرد،
سوالات فقهی و من از اینجا چیزا ازش نمیکرد. بگذاریم خب بحث در اینه. خب حالا شما ما میگفتیم که ظاهرا مراد از موافقت عامه موافقت مثلا با فقه های کوفه هست، بحث اینه. خب این روایت عمر بن حنظله رو بالاخره شما چی کار میکنید؟ عمر بن حنظله بعد میگه فإن وافق همول خبران، اگر هر دو خبر موافق عامه باشن، عامه هم که معنا کردید که عامه کسانی که مثلا کوفه، فقه های کوفه، میگه هر دو خبر موافق فقهای کوفه باشن، اون مشکل رو چجوری شما مشکل رو برطرف میکنید؟ فکر میکنم که ما این سوالی رو که طرح کردیم هم نسبت به مرحوم شیخ هم نسبت به تفسیری که ما کردیم در هر دو قابل جواب هست. حالا مرحوم شیخ اون جوابی که فرمودن جواب ناتمامیه، ولی مطلب مرحوم شیخ رو میشه پاسخ داد، یعنی چه موافقت عامه رو به معنای موافقت با کل عامه بگیریم، چه موافقت عامه رو به معنای موافقت با عده‌ای از عامه بگیریم که امام علیه السلام یک تقامن باشه، هر دو خود قابل پاسخ هست. توضیح و ذالک این که ما میگیم مراد از موافقت، موافقت با کل عامه است، نه اینکه عامه وضعاً وضع شده برای کل عامه. نه، وقتی شما گفتید فلان چیز با عامه موافقه، اطلاق قضیه اقتضا میکنه که با همشون موافقه. موافقت فعل جمله با عامه مخالف اطلاق قضیه است. شما فرض ما میگیم که بابا این حرفی که شما میزنید مردم با این موافق نیستن، یعنی مردم یعنی چی؟ یعنی کل مردم. این لازمه اطلاق قضیه. ولی اگر ما گفتیم که دو تا نظریه اینجا هست، مردم با این دو تا نظریه موافقن، مراد چی میشه؟ یعنی یه دیبایی موافقن، یه دیبایی موافق هستن، به دلیل اینکه نفس موافقت با عامه که اقتضا نمیکنه موافقت با کلش. سکوت از ذکر اطلاقش وقتی دو تا قول، این قرینه است، وقتی گفتیم هر دو قول موافق عامن و متعارضن با هم، معنای این میشه که بعضیشون با این موافقن بعضیشون با اون موافقن، و این اصلا تنافی با صدر نداره. من اون شیخ کنه تنافی با صدر گرفته یه جورو خواسته اینا رو با هم دیگه جفت و جور کنه. نه، صدر موافقت با کل عامه به اعتبار اطلاق بود. ذیل وقتی فرض کرده هر دو موافق با عامه هستن، خب وقتی متعارض هستن هر دو موافق عامه، یعنی بعضی موافق با این هستن بعضی موافق با اون هستن، قهران مراد این میشه دیگه، هیچ منافعی با صدر هم نداره. این چی؟
باشه تو صدر در واقع از رد استزار برماشه خیلی که مرجعه موافقت با همه شون.
خب بعد راوی میگه که اگر نه بعضی با این موافقن بعضی با این موافقن،
این مرجع وجود نداره.
در نتیجتا هم فرمای شیخ میشه، نتیجتا بعضی با این موافق باشن بعضی موافق باشن، یعنی اینکه مرجع وجود نداره.
در حالی که جواب حضرت اینجوریه که نه این مرجع وجود داره.
نه مرجع دیگه ذکر میشه، این مرجع ما هم الهی همگرد میگه اگر هر این چیزی که از اطلاق قضیه استفاده میشد که همه با یکیشون موافق باشن، نه همه با هر دو موافقن، یعنی یه عده با این موافقن یه عده با این موافق، یعنی این مرجع قبلی وجود نداشت. این در واقع ممکنه این رو به عنوان توجیه بر فرمایش مرحوم شیخ قرار بدیم، چون شیخ فرمایشه که اینو اندماج داره. این رو اگر تفسیر برای فرمایش مرحوم شیخ قرار بدیم که در واقع این که میگه مرجع وجود نداره به این معنا مرجعه بود، چون تفسیرهایی که قبلا عرض کردم مثلا منطقی نبود و اینها، این به این بیان بگیم که این که فرمودن که مرجعه وجود نداره، چون مرجعه موافقت با کله، این که میگه فعن وافقه هم الجمعیان، یعنی اگر بعضشون با این موافقن بعضشون با اون موافقن، یعنی اون مرجعی که قبلا ذکر کردید هیچ کدوم وجود نداره دیگه،
این مرجع کل،
یعنی مرجعی که موافقت کل با یکی باشد در هیچ کدومشون موجود نیست. خب حالا نمیدونم، من خیلی اصرار ندارم فرمایش شیخ رو بگم مراد این مطلب هست، ولی مطلبی که من اون شیخ دنبالش هست اون مطلب با این توجیهی که عرض میکنم قابل تفسیر هست و کاملا هم توجیه منطقی و معقولی هست. این بنابر فرمایش مرحوم شیخ که صدر رو به معنای مرجعیت با کل گرفت. اما بنابر تفسیری که ما میکردیم، ما این که گفتیم مراد از مرجعیت مرجع نسبت به مخاطبه، اونم به جد اطلاق میگفتیم، میگفتیم ظاهر قضیه وقتی میگن که فلان چیز اگر مطابقه با مرج ما وافق العامه، یعنی موافق عامه‌ای که شما باش سر و کار دارید، شما باش سر و کار دارید. اولا چند تا جواب تو مبنای ما هست، این که موافق با همه چیز، اولا یه نکته اینجا عرض بکنم، ممکنه دوتا روایتی که اینجا وجود داشته باشه اون دوتا روایت راویاش مال دو مکان باشه، یکی مال مثلا کوفه باشه، یکیش مال مدینه باشه. مثلا ابتداعا یه پاسخ این هست، اگه یکیش مال کوفه باشه یکیش مدینه باشه، خب کاملا تصویر داره. این یکی موافقه با فتوای فقیه خودشه و یکی هم مطابقه با فتوای فقیه خودشه. موافقه هم از جمعی، یعنی هر کدومشون مطابقه اون فتوایی که
این دو قضیه رو هم داره.
هر کدوم هر کی یک از مندساد شهر
خودش.
حالا صرف کنیم صرف کنیم صرف کنیم یکی یکی یه چیزی بعد خط قاطی نشه بدن عرض میکنم. ابتداعا این هست که اصلا یه شبهه خیلی مهمی نیست. شما استظهار کردید که مراد از موافقت موافقت با فقیه عند المخاطبه. فقیه عند المخاطب ممکنه مختلف باشه، بس بنابراین ممکنه، ولی ممکنه اینا اینجوری اشکال بشه که متعارف فقهای ما کوفی بودن و متعارف فقهای ما فقیهاشون یکی بوده. بنابراین باید بگید که این ناظر به یه فرد نادری هست و امثال اینها. خب خیلی بعیده شما بگید این فقط ناظر به اونجایی هست که یه فقیهش مال کوفه است، یه فقیهش مال شهر دیگه است، مال مدینه است. اینا یک این خیلی مثلا بعیده. ممکنه جواب داده بشه که حمل مطلق بر فرد نادر بعیده، اما تعرض به حکم فرد نادر که بعید نیست. اینجا عمر ابن حنظله میخواد جمعی سوار مسئله رو استقصا کنه، هم سوارهای اصلی سوار اصلیش که ذکر کرد، بعد میگه حالا اگه یه فرد نادر پیش اومد مخاطب یک روایت، عامه‌ای که مخاطبشون بودن یه گونه بودن، عامه‌ای که مخاطب یه روایت دیگه بود یه گونه دیگه بود. حالا حکمشو بیان بفرمایید. امام علیه السلام میگه نگاه کن ببین که حکام و قضات نسبت به کدوم یک از اینها
امنیت هستن. همین ترتیب فرد متعارف رها کنه، فرد نادر سوال بکنه.
نه فرد متعارف چیه؟ نه فرد متعارف چیه؟ فرد متعارفی که سوال نکرده. خب نه سوال کرده دیگه. اولش که سوال کرده. چی؟ خب دیگه فرد نداره دیگه. که یکشون چون یکی یه فقیه که بیشتر نیستش، یه فقیه یا این معنی نداره که هر دوی اینها چجور تصویر میشه. اگر فرض داره که یکشون موافقه با فتوای ابو حنیفه است، یکشون مخالف فتوای ابو حنیفه است، این که با فرض معلوم شد. حالا یه فرد نادر رو اومد مطرح میکرد، حالا اگر اینجوری نبود، یکیشون راویش کوفی بود فتوا مطابق فتوای کوفه بود، یکیشون راوی بصری بود مطابق با فتوای فقیه بصره بود، خب چی میفهمم؟ اینم یه حالا اینو وقت گذشته من فکر میکنم که این یه پاسخی هست که راه حل رو میشه چیز کرد، ولی یه پاسخ دیگه این هست که ما ممکنه بگیم به قرینه این که سوال از فرد نادر نباشه یه جنبه دیگر رو در نظر بگیریم. اگر یکی از فقهاشون یکی از فتواها به اعتبار فقیه مخاطب مطابق بود، یکیشون به اعتبار فقیه امام علیه السلام، شما ما گفتیم که تقیه انواع اقسام داره. تقیه ممکنه به اعتبار زمان ادای روایت بوزید باده، ممکنه به اعتبار زمان صدور روایت از امام علیه السلام باشه. چرا شما اصرار دارید حتما تقیه رو به اعتبار مخاطب بگیرید؟ برای ظهورش این معنا هست، قبول داریم ظهور بدرشینه، ولی این ظهور در جایی هست که برخلافش قرینه چنده نباشه. اون زیر رو شما قرینه بگیرید که میگه اگر در یه جایی هر کدوم به یک اعتباری موافق آمنه بود. حالا این جایی بحث باشه انشاءالله فردا دوبار میکنیم. صلی الله علیه سیدنا و نبی. این بحث خیلی مهمیه که باز خوب منقح بشه و پاکیزه بشه. من خیلی گشتم مطلب گیر نیوردم کسی. حالا بگردید کلمات فقها ها و اصولیون ببینید اصلا متعرض این بحث به طور درستاوی شدم. اون کسی که متعرض شده که من دیدم مرحوم شیخ تو رسائل بود، آقایون دیگه اصلا ته نکردم بحث، من پیدا نکردم. حالا بگردید اگر این بحث رو یه چیزی پیدا کردید من بهتون خواهده کنم. نه نه از خود اصولی، یعنی این بحث که موافقت عامه ملاک چیه، ملاک موافقت با کیه، کدوم یکی از فقها رو، فقیه کوفه، فقیه زمان امام علیه السلام، تو بعضی بحثای دیگه اینش مطرح شده، تو بحث رتل، رتل آیا رتل مدنیه یا عراقیه هست، این که الفاظ روایت به اعتبار عرف امام علیه السلام هم بر عرف امام می شود یا هم بر عرف مخاطب می شود، اون رو به تناسب همون بحث کر تو بعضی روایت 600 رتل تعیین شده، بعضی میگن 600 رتل مراد رتل مکیه که رتل مکی دو برابر رتل عراقی هست و اینجوری خواستن روایت رو جمع کنن.
به چه اعتبار مکی
به اعتبار که امام علیه السلام در مکی مثلا بوده زمان روایت، نه امام علیه السلام. حالا من نمیخوام بحثش نمیخوام میخوام بگم اونجاها به تناسب این بحث رو مطرح کردن که آیا عرف امام علیه، چه جور عرف ممکنه در نظر بگیریم، عرف امام، عرف زمان روایت، یعنی جایی که امام الان درش قرار داره، نه مسکن امام، محلی که روایت داره صادر میشه، عرف مخاطب همسایه، اونجاها این بحث مطرح هست. ولی این که حالا تقیه میشه، تقیه رو به چه لحاظی من ندیدم، حالا بگردید اگر پیدا کردید، تنوع زیادم نکردم، ولی خود این بحث ندیدم. اگه پیداش کنید بحث رو ببینید فقها چی کار میکنن خیلی خوبه.
امروز
هم فردا هست. من یکم پدر بزرگ شدم خانه یکم